ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. سلامی گرم از همه کارکنان رادیو فردا به یکایی که شما. چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه آوریل سال 2021 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بسیاری از بخش‌های رادیو فردا همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید نخست با شاهین بشیری آغاز کنیم که در صفحه اول است با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که 30 میلیون دلار از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای مصارف بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود و احتمالاً بخشی از آن به خرید واکسن کرونا تخصیص می‌یابد. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت قرار است از این پول‌ها برای کالاهای دیگر هم استفاده شود. به گفته ای او، اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، ایران میتواند کل پول مسدود شده خود در کره جنوبی را به مبلغ 8.5 میلیارد دلار دریافت کند. بانک مرکزی ایران این رقم را 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از افزایش پیگرد قضایی و فشار امنیتی بر روزنامه نگاران و خبرنگارانی که فساد در حکومت ایران را گزارش می دهند به ویژه در سطح محلی خبر داده است. این فدراسیون اعلام کرده که فشارها از زمان شیوع کرونا بیشتر شده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در این زمینه به مهدی سهرابی روزنامه نگار محلی در زنجان اشاره کرده که در ارتباط با گزارش‌هایش درباره فساد در نهادهای این استان به بیش از 13 ماه زندان، ممنوعیت یک ساله از فعالیت رسانه‌ای و مجازات نقدی محکوم شده است. امیر عباس دهباشی نژاد دیگر روزنامه نگاری است که در استان بوشهر و با شکایت استانداری این استان به 21 ماه حبس و همچنین شلاق محکوم شده است و از اسفند 98 در زندان به سر می‌برد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران از حکومت ایران خواسته است که فوراً سرکوب رسانه‌ها را متوقف کرده و به پیگردهای قضایی علیه کارکنان رسانه‌ها پایان دهند. دولت فدرال استرالیا روز چهارشنبه از لغو 4 توافق ایالت ویکتوریای این کشور با ایران، سوریه و چین به دلیل آنچه مغایرت با اهداف سیاست خارجی استرالیا خوانده است خبر داد. بر همین اساس دولت فدرال استرالیا تفاهم نامه آموزشی امضا شده میان بخش آموزش و پرورش ایالت ویکتوریا با یک نهاد دولتی ایران را لغو کرده است. رسانه‌های استرالیایی به نام این نهاد ایرانی و دلایل لغو توافق با آن اشاره نکردند. بنابر اعلام وزیر خارجه دولت استرالیا، تفاهم نامه علمی سال 1999 ایالت ویکتوریا با دولت سوریه نیز لغو شد. دو توافق از مجموع 4 توافق لغو شده مربوط به توافق دولت محلی ویکتوریا با چین در زمینه ابر پروژه راه ابریشم نوین موسوم به ابتکار کمربند و جاده است. و 17 زندانی سیاسی و عقیدتی زندانهای اوین و رجایی شهر با ثبت دادخواستی رسمی در دفاتر بندهای این زندانها نسبت به حبس در سلول انفرادی شکایت کردند. یک منبع در این زمینه به رادیو فردا گفت این زندانیان سیاسی و عقیدتی خواهان مجازات عاملان و آمران بازداشت و نگهداریشان در سلولهای انفرادی شده و خواهان رسیدگی شدند. گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای حکم اعدام در جهان تا سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهشی 26% داشته است. با این حال، آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان تا سال گذشته میلادی است. بنابر این گزارش، ایران تنها کشوری بوده که در طول سال 2020 اقدام به اعدام مجرمان کودک کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه به رادیو فردا چنین گفت:
کشورهایی که پیشتر در مقام دومین و سومین اعدام کنندگان بودند به نحو قابل توجهی آمار اعدامشون رو کاهش دادن. امسال عربستان سعودی 85% آمار خودش کاهش یافته. در عراق هم به همین ترتیب مشاهده یک کاهش 55% در موارد اعدام بودیم، ولی متاسفانه در ایران تغییر محسوسی صورت نگرفته.
عفو بین الملل میگوید در سال 2020 میلادی دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. این آمار بدون احتساب موارد اعدام در چین است، زیرا دولت چین آمار اعدام ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند، ولی گفته می شود سالانه هزاران نفر در این کشور به مجازات مرگ محکوم و اعدام می شوند.
خب حالا که خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم، بریم و ببینیم که چه ها در این مجله برایتان داریم. از تاخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید و از واکنش ها به قابل خرید شدن احتمالی واکسن کرونا در ایران. هشدار خشکسالی شدید و تنش آبی در ایران و نیمی از اعدام‌های جهان تنها در ایران انجام می‌شود. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در حال حاضر روند بستری شدن مبتلایان به کرونا در تمامی استانهای کشور به ویژه تهران صعودی است و علیرضا زاری فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگوید تهران بالاترین سهم را در میزان شیوع مرگ و بستری شدن داشته و در وضعیت فوق قرمز به سر میبرد و هر هفته شرایطش بحرانی تر از هفته قبل گزارش میشود. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن استودیوست تا آخرین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. کیانوش، به شما سلام میکنیم و به گوشیم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرهای امروز رو اگر بخوام بگم اینه که وضعیت حاد و بحرانیه. در دومین هفته‌ای که در واقع بیماری کرونا دوباره خیز برداشته، بر اساس گزارش‌های خود وزارت بهداشت الان 301 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند، 95 شهر در وضعیت نارنجی هستند، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر فقط در وضعیت آبی قرار دارند که البته همه اینها هم جای تردید دارن و قطعی نیستن. البته این رو هم خود مقامات میگن. مقامات بهداشتی ایران از روند ابتلا به کرونا صحبت میکنن که همچنان صعودیه و بسیاری از مسئولان به ویژه در مورد شهر تهران خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر شدن و حتی تعطیلی چند روزه و به نوعی قرنطینه، مسئله‌ای که آقای روحانی هیچ وقت هم اون رو نپذیرفته، حتی در این شرایط که به نظر میاد از این بحرانی تر هم نمیشه روزگاری رو داشته باشه. امروز جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا مثل همیشه که پنجشنبه ها برگزار می شده، امروز هم برگزار می شه. صحبت می شه از اجرای پروتکل های بهداشتی و ضرورت رعایت محدودیت ها، بر ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان در مناطقی که نارنجی و قرمزن و همچنین رعایت کامل پروتکل ها در برگزاری این مراسم در شهرهای زرد و آبی تاکید می کنن. اما الهه این در حالی اینها در واقع از ضرورت، از کلمه الزام صحبت میکنن که سعید نمکی وزیر بهداشت و آقای روحانی رئیس جمهور در تمام این مدت گفتن که مراسم مذهبی در ماه رمضان، شبهای قدر، احیا همه میتونن برگزار بشن حتی در مناطق قرمز، بالاتر از قرمز با رعایت پروتکل های بهداشتی. البته آقای نمکی حتی میگه این دعاهای این شبها برای این کنترل بیماری میتونه کارساز باشه. توی این جلسه ادامه میدن صحبتاشون هست که در واقع تصویب کردن که تا پایان هفته آینده محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال بشه. از اینها که بگذاریم، من یک صحبتی بکنم در مورد گزارش هایی که از بیشهرهای تهران در اومده. امروز آمار مرگ و میر رو روز سه‌شنبه 31 فروردین مشرق نیوز در واقع فیلمی رو منتشر میکنه، میگه در 50 سال گذشته بی سابقه بوده که چنین آمار جان باختگان رو در یک روز داشته باشن. حتی در دوران جنگ چنین اتفاقی نیفتاده بوده. 150 نفر جان خودشون رو از دست دادن فقط به خاطر کرونا، 200 نفر در تهران به خاطر در واقع دلایل دیگه، و سعید خال میگه سخت‌ترین روز کاری برای او و همکارانش بوده. از اون طرف خبرهای دیگه هست از نصب قبرهای پیش ساخته چهار طبقه ای. اینها همه به نوعی دارن اعلام خطر میکنن که شرایط و تعداد جانباختگان رو به روز داره بیشتر میشه. علی رضا زاری در جلسه ستاد مدیریت مقابل با بیماری کرونا امروز از شاخصهای مراجعان سرپایی و مبتلایان و میزان بستری میگه، و اینکه میگه باز هم بدونین که به این زودی کاهش پیدا نمیکنه، روند سعودی هست و در واقع معتقد هست که باید خیلی رعایت کرد. او البته از در واقع کمبودها هم صحبت میکنه، به ویژه از دستگاه های اکسیژن که باید، حتی از اکسیژن ساز برای خونه، از همه اینها صحبت میکنه که میگه، و حتی به برق بیمارستان ها اشاره میکنه که دچار مشکل شدن. جمع‌بندی خبرهای امروز.
ولی در حالی که جامعه پزشکی واکسیناسیون رو تنها راهکار برای کنترل ویروس کرونا میدونه، در ایران فرصت ها هر روز از دست میرن، چرا که همچنان نحوه خرید، توزیع و تزریق واکسن کرونا در ایران مبهم و غیر شفافه. کیانوش، گزارشی داریم در مورد احتمال قابل خرید شدن واکسن، اما در بقیه موارد اگر خبر دیگه ای داری برامون در کوتاه‌ترین زمان بگو.
خوبه که این گزارش رو داریم. زد و نقیزگویی در مورد خرید واکسن واقعا زیاده. توزیعش و تزریقش، اولویت‌هاش. کوتاه بگم، آقای روحانی امروز میگه اگه واکسن کرونا برای کل ملت رایگان خواهد بود، 100 میلیون دلار میگه ما اضافه کردیم، روی میز گذاشتیم برای اینکه واکسن رو بخریم. اما رد نمیکنه بحث خصوصی واکسن رو. چنان که ناصر ریاحی صحبت کرده در بخش خصوصی، میگه میتونه بین 200 تا 250 هزار تومان اینایی که وارد میکنن فروش بره. من فقط همینجا بگم و بری تو سر گزارش و مصاحبه‌ای که داری، در هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن کرونا فارغ از دولت‌ها و سیاست‌گذاران کنان دولتی انجام نمیگیره. و حالا باز هم منتقدان میگن اینجا فقط مسئله رانت‌های گسترده ارضیه و جان مردم هیچ ارزشی برای این دولت نداره.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همراه بودیم. و اما واکنش‌ها در ایران به قابل خرید شدن احتمالی واکسن کرونا همچنان ادامه داره. بریم و بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
سخنان متناقض مقامات بهداشتی در ایران درباره پولی شدن واکسن کرونا با واکنش منفی بسیاری در داخل و همچنین شبکه‌های اجتماعی در ایران روبرو شده است. با اینکه نخست علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اوایل هفته جاری اعلام کرد شهروندان می توانند با پرداخت هزینه واکسن کرونا را زودتر دریافت کنند، ساعتی پس از آن کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان دارو و غذا، پولی شدن واکسیناسیون را رد کرد و گفت هر واکسنی که توسط وزارت بهداشت خریداری شود به صورت رایگان به مردم تزریق خواهد شد. پس از این دو اظهار نظر، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران هم اعلام کرد واکسن‌های وارداتی آن سازمان رایگان نخواهند بود. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا هم واکسن رایگان و هم واکسن پولی را تایید کرد.
ما واکسیناسیون عمومی رو انجام بدیم، متحدیم، منتها توی چارچوب سند ملیمون پیش میریم، اما در این حال دیگران هم در این زمینه خواستن فعال شن، هم بخش خصوصی برای دولت میتونه بیاد کار کنه، وارد کنه با عرض 4200، هم میتونه عمومی خودش برای خودش بیاد فعالیت بکنه با عرض نیمایی.
همزمان مینو مهرز، عضو ستاد مقابل با کرونا در ایران، در گفتگو با روزنامه جهان صنعت با انتقاد شدید از واردات واکسن کرونا از طریق بخش خصوصی و فروش آزاد آن در بازار، این اقدام را نکوهش کرد و افزود اگر این کار اجرایی شود، مسئولان ایران در جهان رتبه اول بیکفایتی را کسب خواهند کرد، زیرا به گفته او تاکنون هیچ کشوری در جهان این واکسن را به مردم خود نفروخته است. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، در ارزیابی پولی شدن واکسن کرونا در ایران به رادیو فردا می گوید
دولت‌ها حتما باید هم نظارت کافی داشته باشند و هم آمار و اطلاعات باید تماما در دست اینها باشه. در کشوری که همکنون تازه حتی با وجودی که این مقدار واکسنی که توسط دولت وارد شده هم ما آمار دقیقی رو نداریم و آمارهای متفاوتی داره ارائه میشه، حالا تصور بفرمایید که اون افراد به صورت مستقل، حتی صحبت شده که کارخونجات، مدیران کارخونجات برای کارکنانشون وارد بکنن، چه بلبشوی از لحاظ اطلاعات آماری خواهد بود و به وجود خواهد اومد. اینها تأثیراتش تأثیراتی هست که روی برنامه ریزی خیلی تأثیر خواهد گذاشت، به این شکل که ما نخواهیم تونست بر اساس اون جمع‌بندی که از واکسیناسیون داریم مسئولین بتونن تصمیم درستی بگیرن، به دلیل اینکه اطلاعات پراکنده و در یک جا جمع شده نخواهد بود. هیچ کشوری تا حالا همچین کاری نکرده، نه در مورد کرونا، نه در مورد واکسیناسیون های دیگه، و همه متمرکز در سیستم دولتی هست. بخش خصوصی میتونه در لوجستیک، در تزریقات، در بخش های دیگه کمک بکنه، اما اگه قرار بر واردات واکسن به صورت مستقل باشه، این بلبشوها پیش خواهد اومد و از طرفی در آخر صف قرار گرفتن کسانی که باید در اول صف باشن میتونه مشکلات اپیدمیولوژی و همه گیرشناسی بیشتری رو در رابطه با پاندمی کرونا ایجاد بکنه.
آنطور که حیدر محمدی مدیر کل دارو در وزارت بهداشت ایران خبر داده، احتمالاً واکسن‌های وارداتی پولی برای شهروندان بین 200 تا 300 هزار تومان هزینه خواهد داشت. این قیمت‌گذاری احتمالی در حالی مطرح می‌شود که محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، با اعلام اینکه بخش خصوصی از طریق واسطه‌ها واکسن وارد می‌کند، از فروش واکسن فایزر آمریکایی به قیمت 10 میلیون تومان در بازار تهران خبر داده است. قبل از این حسن روحانی از تأخیر در تولید واکسن های تولید داخل گلایه کرده بود و گفته بود که نمیتوان تا تابستان منتظر واکسن های داخلی ماند. با این حال او روز چهارشنبه بار دیگر کندی روند واکسیناسیون کرونا در ایران را به تحریم های بین المللی گره زد.
در واکسن اونهایی که میگن آقا چرا تاخیر شد، میدونن اگر تحریم نبود واکسن کوواکسی که ما خریده بودیم، سهمیه ما در اسفند وارد میشد. خب نتونستیم، ما رفتیم از هر حسابی پول جابجا کنیم، نتونستیم. حالا که پرداخت کردیم، کوواکس شد قاضی عادل، نوبت ما رو آورد عقب انداخت، گفت شما که یه ذره دیرتر پول دادید. خب بابا شما که میدونستید تحریم باعث شده، اونا مانع شدن، در اینا رحم نکردن.
این اظهارات در حالی است که دکتر محمد کاظم عطاری معتقد است مشکل واکسیناسیون در ایران پیش از آن که به تحریم‌ها وابسته باشد، به مدیریت ضعیف مسئولان حکومتی در ایران مربوط است.
در حالی که مذاکرات وین در جریان هست، خب اینا قصد دارن یک مقدار فشارهای عاطفی و سیاسی بیشتری را هم به تیم‌های رقیب وارد بکنن. به همین دلیل این جور صحبت‌ها بعید نیست که گفته بشه، ولی واقعیت این هست که تحریم‌ها تاکنون هیچ تأثیری نداشته. بی‌مسئولیتی و عدم برنامه‌ریزی مسئولین هست که ما رو به اینجا رسونده. در ابتدا ما می‌دونستیم کوواکس پیشنهاد حدود 16 میلیون دوز واکسن داده بود که این 16 میلیون اینها این دستون دست کردن و درخواست ندادن و نهایتاً به 2 میلیون کاهش پیدا کرد. اینها هیچ تأثیر تحریم‌ها روش نداشته، نخواهد داشت، فقط یک اراده لازم داره که متأسفانه فعلا در مسئولین ما دیده نمیشه.
سرعت واکسیناسیون در ایران نسبت به جمعیت و در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار کم است. این در حالی است که شیوع کرونا در ایران در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، به طوری که در بسیاری از مناطق کشور بیمارستان‌ها با کمبود تخت برای بیماران مبتلا به کرونا روبرو شدند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدیم و ما عزیزان بریم و از شما بشنویم.
از همون اولش معلوم بود که آخون واکسن بخر نیست. از همون پارسال دیدن که واقعا معامله خیلی خوبیه، پول کلونی توشه، میشه خیلی پول به جیب زد. پس بنابراین خامنه ای اومد گفت که کشور غربی نه، آمریکایی نه، خودش میدونست که با این کشورها نمیتونی زیر میزی معامله کنی، به خاطر همین گفت اینا بیرون. آقا بیان شرکت‌های، الان حسن روحانی میگه که بیان شرکت‌های خصوصی شخصی بیان دیگه، یعنی شرکت‌های زیر نظر آقای رهبر حمله کنن، بچاپن خیلی راحت به صورت اسلامی. ولی مرد حسابی، شما از پارسال میدونستید که واکسن نیاز هست، کلی پولاتون هم بلوکه شده تو کشورهای دیگه، میتونستید از پارسال به هر حال سفارش بدید. نه اما خب نکردید اینا. چون چی؟ به هر حال شما باید یک قرن به مردم بدین، خب صرف قرن تو جیب خودتون بره.
چرا بعضی ها میگوین که در ایران واکسن ضد ویروس کرونا وجود ندارد؟ اتفاقا خیلی هم وجود دارد، البته آب مقطر به جای واکسن کرونا، اون هم در بازار سیاه تهران و غیره به قیمت بین 60 میلیون تا 80 میلیون تومان. آب مقطر به جای واکسن ضد کرونا، خیلی هم فتو فراوان بازار سیاه، یادتون نرود. حاکمان جمهوری اسلامی ایران زندگی مردم را نابود کردند.
آمار قربانیان کرونا در ایران سررقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جای اینکه کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
روی صحبت من با آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای، مردمداری و کشورداری رو برو از آقای نتانیاهو و مسئولای اسرائیل یاد بگیر. کشورش رو تمام واکسیناسیون کردن، مردمشون میان تو هوای آزاد بدون ماسک حال میکنن، صنعتشون پویا شده. تو چی؟ بدونه که سواد داشته باشی، حالا بماند خودت واکسن آمریکایی رو زدی، بدونه که سواد داشته باشی اومدی گفتی واکسن آمریکایی قدغنه. خب حالا قدغن شد، کشور الان وضعش به این به کجا داره میره؟ واکسن هم که نخریدی، وضع مردم چی میشه؟ تا کی مردم باید کشته بدن؟ خجالت بکش، یکی یکی از این کسایی که کشته میشن قاتلش تو هستی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که بسیاری از شما علاقمند باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 در اختیار شماست. و ما بشنوید که سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در یک توییت امروز نوشته است که بهاییان تهران از دفن مردگانشان در گورستان خاوران منع شدند، محلی که برای دست کم 50 سال آینده نیز جا دارد. او نوشته می‌خواهند بهاییان را مجبور کنند عزیزان خود را در محل گورهای دست جمعی در خاوران دفن کنند. رادیو فردا در گفتگوی با سیمین فهندش از او درباره توییتش پرسیده است.
بعد از انقلاب متاسفانه بسیاری از گورستان‌های بهایی توسط دولت ایران تخریب شد و یکی از گورستان‌هایی که در اون موقع مصادره و تخریب شد گورستان بهاییان در تهران بود. سالها بعد از انقلاب بخشی از گورستان خاوران رو برای دفن اجساد بهاییان در نظر گرفتن، ولی با اینکه بهاییان پیشنهاد خرید این زمین رو دادن، متاسفانه به اونها اجازه داده نشد که این زمین رو بخرن. به اونها گفته شده بود که برای دفن کردن اجساد به صورت جداگانه پول ها قبل میتونن پرداخت بکنن، که هر سال به قیمت این قبور اضافه شد. و به تازگی در روزهای گذشته یکی از نمایندگان بهشت زهرا با تهدید بهاییان به اونها اطلاع میده که از این به بعد برای دفن کردن اموات بهاییان دو کار میتونن بکنن. به اونها دو انتخاب دادن، یا اینکه در اون محلی که محل گورستان خاوران بود، اعدام‌های دست جمعی بود، اونجا خاک کنن، یا اینکه بین قبور بهائیان که در قبل اونجا خاک شده بودن. این دو انتخاب رو به اینها دادن و این در حالی هست که بهائیان در اون قسمتی از خاوران که به اونها اختصاص داده شده بوده در برای 50 سال آینده گنجایش داشت که اجساد بهائیان در اونجا خاک بشه. متاسفانه چیزی که باید بگم این هست که با تخریب بسیاری از گورستان‌های بهائی در این 14 دهه، بهائیان واقعا با رنجی که به بی‌حرمتی و عزیزانی که از دست رفته اعمال میشه، این رنج رو بارها لمس کردن و نمیخواهند دیگران این رنج رو تجربه بکنند. و تنها حقی که اینجا میخوان داشته باشن این هست که کفن و دفن و انجام مراسم خاکسپاری رو بتونن مطابق با آداب و رسوم اعتقادات مذهبی خودشون انجام بدن، و این واقعا یک حق بسیار ساده انسانی هست که متاسفانه در ایران به اونها داده نمیشه.
خانم فهندش، فکر میکنید چه اتفاقی داره میفته؟ ظاهرا دوباره یک سلسله اقدامات علیه بهایان در ایران داره انجام میشه. علت تشدید فشار بر بهایان رو در ایران شما در این دوره چگونه برآورد میکنید و چگونه توجیه میکنید؟
ببینید، باید بگم که واقعا تأسف آور هست که در موقعی که در کشور ایران همه ایرانیان از هر قوم و نژاد و قبیله و مذهبی که باشند، همه در ایران واقعا الان به دلیل بحران بهداشتی که هم در کشور هم بحران بهداشت بین‌المللی هست، واقعا زیر فشارهای بسیار زیاد هستند، فشارهای اقتصادی، احساسی و بقیه فشارها. متاسفانه دولت ایران با اینکه وظیفه خودش رو به عنوان دولت انجام بده و سعی کنه که مشکلات کشور رو حل بکنه، که واقعا این هست وظیفه یک دولت، به جای اون شهروندان کاملا بیگناهشون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن و در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته فشارهای بسیار زیادی از زندانی کردن، محکوم کردن، احضار کردن به دادگاه‌ها و دستگیر زندانی کردن بهائیان اضافه کردن و الان هم بی‌حرمتی به اجساد بهائیان بعد از مرگ هست و واقعا تأسف‌آور هست که یک دولت میتونه با شهروندان خودش اینطور رفتار بکنه و واقعا یک فرد فوت شده چه گناهی کرده و چطور یک دولت میتونه با خانواده‌ها که با درد و غم و رنج عزیزان فوت کردنشون رو به حل دلیلی که فوت کردن برای خاک سپاری میبره به اونها اجازه داده نمیشه که اونها رو به راحتی به خاک بسپارن و حتی در این مرحله با بی‌حرمتی با اونها رفتار میکنن.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در یک گفتگو با خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، از خشکسالی بی سابقه در مناطقی و خشکسالی کم سابقه در مناطق دیگر در کشور خبر داده و گفته که سال 1399-1400 از بدترین سالهای آبی در کشور بوده و افزوده که کاهش بارش ها در اکثر نقاط کشور از جمله در سیستان و بلوچستان 93% بوده و در استان کرمان این کاهش 70% بوده. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران را جویا شده.
بله، خبر ناگواری هست. البته ایران از دیرباز به این خوش‌سالی ها خو گرفته. شما در نظر بگیرید که کوروش کبیر گفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوش‌سالی و دروغ حفظ کنه. البته کوروش نمیدونست که ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و حدود یک سوم معدل باران جهان رو ما دریافت میکنیم. یعنی جهان به صورت معدل به طور متوسط 820 میلیمتر دریافت میکنه در سال، ما کمتر از 220 میلیمتر. با این تصور می شود فهمید که ما به خوش‌سالی تا حدودی عادت کردیم. در نظر بگیرید که سال آبی از مهر ماه شروع میشه و از مهر تا به حال ما در برخی نقاط حتی تا 90% نسبت به سال قبل و رکورد طولانی مدت کاهش بارندگی داشتیم.
آقای کهرم، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، از تأثیر تنش آبی و کاهش بارش بر آب شرب کشور هم گفته و تأکید کرده که اثراتش به زودی خودشون رو نشون میدن. شما تصور میکنید وضعیت آب آشامیدنی به چه صورت خواهد بود؟ از اونجایی که همین حالا هم در برخی از استانها به شدت با بی‌آبی مواجهن و حتی برای رسیدن تانکرها مجبورن که مبالغ هنگفتی پرداخت کنن.
کاملا صحیح میفرمایید. ما بیش از 5000 دهکده و قصبه داریم که اینها متاسفانه از آب تانکر استفاده میکنن. کافیست یه هفته آب قطع بشه و دچار تشنگی بشن. در همین تهران بارها اخطار شده نسبت به مصرف آب و اینکه تابستان سختی در پیش خواهیم داشت و احتمالاً جیره بندی خواهد شد. یکی دو مرتبه هم این جیره بندی رو تمرین کردن و در برخی از روزهای هفته شیرهای آب و قطع کردن. آنچه مسلم است این است که ما در گذشته اشتباهاتی مرتکب شدیم که میزان آب در دسترس ما رو کاهش داده. یکی ساختن سدهای بی‌حساب بوده. سد باعث میشه که آب رودخانه پشت دیواره ای جمع بشه و تماسش با هوا زیاد بشه، در نتیجه ما تبخیر داشته باشیم. حدود 1/4 آب فلات قاره ایران تبخیر میشه به خاطر همین سدهای بیشمار که ساختیم. خیلی سریع از بکنم، قبل از انقلاب ما 13 بند سد داشتیم و الان بیش از 650 بند سد ساخته شده.
آقای کهرم، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در مورد کشاورزی و استفاده بی‌محابا از آب‌های زیرزمینی هم جدن هشدار داده و گفته که استفاده بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی میتونه اصلا ایران رو تبدیل به محیطی غیر قابل زیست بکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ایشون کاملا درست میگه، نگرانیشون به جاست. ملاحظه فرمایید استفاده از آبهای زیرزمینی همونطور که تا به حال صورت گرفته بیش از نیمی از دشتهای 650 گونه ما رو دچار نشست و فرو نشست و حتی فرو چاله کرده. در نتیجه نباید به اون ذخایر دست زد، بلکه حتی المقدور اگر ما از کشاورزی ناپایدار جلوگیری بکنیم و حتی محصولاتمون رو از خارج تهیه بکنیم، این عاقلانه تر است تا اینکه این ذخایر با ارزش زیرزمینی رو هدر بدیم.
آقای کهرم، شما بارها تکرار کردید که آب آشامیدنی مردم سراسر ایران تنها 3% از کل آبی هست که مصرف میشه و 97% اون صرف مصارف کشاورزی و صنعتی و غیره میشه. چرا درباره کشاورزی مدرن کاری انجام نمیشه و آبیاری همچنان به صورت سنتی انجام میشه؟
صحیح میفرمایید، به همون سیستمی انجام میشه که کورش کبیر اجرا میکرد. یعنی آب رو ما در چرچ رها میکنیم، مقدار زیادیش تبخیر میشه و بقیهش هم از دسترس ریشه خارج میشه، به اعماق میره، در حالی که جهان به سیستمهای مدرن مانند قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش رو آورده. دلیل اصلیش هزینه بالاست. کشاورز ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی نمیتوانه برای هر هکتار 20 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان خرج آبیاری قطره‌ای بکنه و دولت هم در مقامی نیست، از نظر اقتصادی در سلامتی نیست که به این کشاورزان کمک بکنه. لذا تنها راهی که میمونه همون کشاورزی و آبیاری سنتیه.
از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، میشنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جدیدترین گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در جهان نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال 2020، سال گذشته میلادی، نسبت به سال قبل از آن 26% کاهش یافته با این وجود این آمارها در ایران تغییر چندانی نداشتند و جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال گذشته میلادی است. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی در سال 2020 به ترتیب بیشترین شمار اعدام‌ها را داشتند که با احتساب مصر، عراق و عربستان سعودی در کنار ایران 88% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در این چهار کشور بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در جهان طی سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش 26% داشته است. با این حال این آمارها در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2020 است. در گفتگوی ویژه‌ای که در ادامه می‌شنوید با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، درباره جزئیات این گزارش پرسیدم. خانم بحرینی، نیمی از اعدام‌های ثبت شده در سال 2020 میلادی مربوط به اجرای این حکم در ایرانه. ایران در مقایسه با سایر کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند چه وضعیتی داره در این گزارش؟
متاسفانه بار دیگر در حالی که اکثر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردند و آمار جهانی اعدام رو به کاهش بوده، مقامات ایرانی تعداد سرسام‌آوری از انسان‌ها در کشور را طی سال میلادی 2020 اعدام کردند. ایران با اعدام دست کم 246 نفر در سال میلادی 2020 مسئول 56% کل اعدام‌های انجام شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و همینطور بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در کل جهان. این در حالیه که کشورهایی که پیشتر در مقام دومین و سومین اعدام کنندگان بودند به نحو قابل توجهی آمار اعدامشون رو کاهش دادن. امسال عربستان سعودی 85% آمار اعدامش کاهش یافته. در عراق هم به همین ترتیب ما شاهد یک کاهش 55% در موارد اعدام بودیم، ولی متاسفانه در ایران تغییر محسوسی صورت نگرفته. سال گذشته ما 251 اعدام را ثبت کرده بودیم و امسال 246 و تمام موارد نگران کننده قبلی، یعنی صدور احکام اعدام پس از دادرسی‌های منصفانه، اجرای احکام اعدام به صورت مخفیانه و همینطور استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن و موارد دیگر نقض حقوق بشر هم در رابطه با مجازات اعدام ادامه داشته.
خانم بحرینی، دقیقاً یکی از مواردی رو که می‌خواستم ازتون بپرسم اعدام افرادی هست که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن. ایران در سال‌های گذشته از معدود کشورهایی بود که این افراد رو اعدام کرد. در گزارش اعدام‌های سال 2020 وضعیت ایران به چه صورته؟
ما اعدام دست کم 3 نفر را ثبت کردیم که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. اسامی اونها مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعیدپور بود و در هر 3 مورد روند دادرسی هم به شدت ناعادلانه بوده و احکام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده بود. در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که افراد رو به خاطر جرم‌های اعدام کرد که هنگام وقوعشون کمتر از 18 سال سن داشتن. البته در بعضی کشورهای دیگر از جمله مالدیو کسانی بودند که در صف اعدام به سر می بردن به خاطر جرایمی که در هنگام وقوعشون کمتر از 18 سال سن داشتن، ولی احکام اعدام اونها به اجرا گذاشته نشد.
عفو بین الملل گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفین و معترضین استفاده کردند. در این باره میتونید توضیح بدید؟
مجازات مرگ به نحو فزاینده‌ای در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و همینطور اعضای اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم و تبعیض داره مورد استفاده قرار می‌گیره. بارزترین نمونه در سال گذشته اعدام روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت بود که در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایش در کانال آمد نیوز اعدام شد و اعدام او هم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش صورت گرفت و پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقامات تعداد بسیاری از معترضینی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 دستگیر شده بودند و در مرحله تحقیقات مقدماتی به محاربه افساد فی‌الارض متهم کردن، یعنی جرائمی که مشمول مجازات اعدام میشه و ما میدونیم که چندین نفر در پی دادرسی های غیر منصفانه و متکی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به مرگ محکوم شدن، از جمله امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در رابطه با آتش‌سوزی های رخ داده طی اعتراضات آبان 98 تحت عنوان محاربه محکوم به اعدام شدند. به علاوه در آگست سال 2020 یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پرونده او مرتبط بود با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه 96، در حالی که نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق او برای دادرسی عادلانه مطرح بود، از جمله اینکه از دسترسی به وکیل در تمام دوران بازجویی محروم بوده و همواره بر گناهی خودش اصرار داشته. مقامات ایرانی حکم اعدام این معترض رو هم به اجرا گذاشتند. به علاوه چندین نفر از اعضای اقلیت بلوچ، به طور مشخص 9 نفر و همینطور 11 نفر از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.
مورد دیگری در رابطه با گزارش اعدام‌ها در ایران هست که تفاوت داشته باشه با سال‌های گذشته.
یک نمونه دیگر هولناک در پرونده تاریک ایران در سال گذشته تیرباران هدایت عبدالله پور بود. این اولین بار پس از دهه 60 که عفو بین الملل روش اعدام به وسیله تیرباران را ثبت کرده. هدایت عبدالله پور در می سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به یک مکان نامعلوم منتقل شد. تا هفته ها مقامات هیچ اطلاعی درباره مکان یا سرنوشتش در اختیار خانواده و وکلاش قرار ندادند و بعد از چندین ماه به خانواده گواهی فوتی داده شد، مبنی بر این که مرگ او در اثر برخورد اجسام سخت یا تیز بوده و از نظر عفو بین‌الملل این عبارت با گزارش‌های منتشر شده توسط حزب دموکرات کردستان ایران مطابقت داشته که او توسط جوخه تیراندازی در یکی از پاسگاه‌های سپاه پاسداران در شهر اشنویه اعدام شده. تا به امروز مقامات از تحویل پیکر هدایت عبدالله پور به خانواده‌اش خودداری کردند و حتی محل دفن وی رو معلوم نکردند. یک مورد تکون دهنده دیگر هم صدور و اجرای مجازات اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی بوده که کاملا بر اساس قوانین بین المللی نقض فاحش حق حیات. استفاده از مجازات اعدام در کشورهایی که این مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی رو لغو نکردن فقط برای جرایمی که منتهی به قتل عامدانه شدن مجازه و اعدام انسان‌ها برای نوشیدن مشروبات الکلی واقعا هولناکه. به علاوه از نظر عفو بین الملل مجازات اعدام در همه شرایط مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه و ایران هم باید مثل سایر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام برای همیشه حرکت بکنه.
خانم بحرینی، عفو بین الملل در گزارش خودش روند دادرسی افرادی رو که به اعدام محکوم میشن در اغلب موارد ناعادلانه توصیف کرده. چرا این روندهای دادرسی رو شما ناعادلانه میدونید؟
نظام قضایی ایران به طور سازمانیافته و گسترده حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه را زیر پا میذاره. در دوران تحقیقات به طور سیستماتیک افراد را از حق دسترسی به وکیل منتخبشون یا هر وکیلی محروم میکنه. شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی عموماً علیه متهمین اعمال میشه تا علیه خودشون اقرار بکنن و اعتراف بکنن. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه ها مورد استناد قرار میگیره، گاهی به عنوان تنها مدرک اثبات جرم، در حالی که دادگاه ها موظف هستند که این اعترافات رو کنار بگذارن و در مورد شکایات مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقل و شفاف انجام بدن. به علاوه در پرونده های امنیتی حق دسترسی به تجدید نظر هم به انواع مختلف مورد نقض قرار میگیره. متهمین از دسترسی به جزئیات پرونده شون و حتی نسخه ای از حکم دادگاه بعدی محروم میشن هستن که بر حق تجدید نظر همینطور اثر میذاره و همینطور جلسات محاکمه بسیار کوتاه و گاهن چند دقیقه‌ای که در جریان اون فقط اعترافات گرفته شده مورد استناد قرار میگیره و متهمین از این که بتونن شاهدان خودشون و دفاعیات خودشون رو کاملا باز بکنن محروم میشن. صدور مجازات اعدام نقض فاحش حق حیات کشورها موظف هستن که به ویژه در پرونده هایی که بحث مجازات اعدام مطرحه موازین مرتبط با دادرسی منصفانه رو با بالاترین دقت ممکن اعمال بکنن با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره.
ایران 50% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را در سال گذشته میلادی داشته و همراه با دارندگان رتبه‌های دیگر مصر، عراق و عربستان سعودی مجموعاً 88% از کل اعدام‌های ثبت شده را داشتند. گفتگوی ویژه همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. 00420221122112 و 13 یادتون نره. همچنین radiofarda.com radiofarda.com برای اینکه آخرین خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. خدا نگهدارتون.